بخش یک. در راهبندان جاده گیر افتاده بودم و با سرعتی لاک پشتی و جبه و جب پیش می رفتم. پس از یک ساعت حرکت به طور کامل متوقف شد. دکمه جستجوی رادیو رو فشردم تا مگر نشانه ی از زندگی پرتکاپو بیابم. خبری نبود. پس از 20 دقیقه انتظار و سکون، مردم از خودروهایشان بیرون آمدند. البته این کار هیچ مشکلی را حل نمی کرد. اما هرچه باشد، بهتر از این بود که تنها پشت فرمان بنشینم و هرس و جوش بخورم. آن بیرون دست کم می توانستم نزد کسی شکایت کنم تا قدری سبک شوم. مردی که صاحب وانت جلویی بود، مدام گله می کرد که اگر رأس ساعت 6 به هتل مورد نظرش نرسد، جایی که گرفته لغو خواهد شد. خانمی که در خودروی کروکی سمت چپ من بود، با تلفن همراهش نزد کسی از بی‌لیاقتی و عدم کفایت سازمان راه و ترابری شکایت می کرد. پشت سرم اتوبوسی مملو از بازیکنان بیسبال لیگ نوجوانان با سر و صدا و فریادهایشان زنی را که مسئول مراقبت از آنان بود به ستوه آورده بودند. راحت می توانستم حدس بزنم که آن زن در دل می گفت این آخرین باریست که برای کاری داوطلب می شوم. در واقع من عضو کوچکی از صف طویل مردم ناراضی بودم. 25 دقیقه دیگر هم گذشت و خبری از حرکت نشد تا اینکه بالاخره خودروی پلیس را دیدیم که از راه چمن وسط بزرگراه به سمت ما سرازیر شده بود. هر 100 قدم متوقف می‌شد و گویا مأمور پلیسی که در آن بود برای مردمی که در راهبندان گیر کرده بودند گزارش می‌داد که ماجرا از چه قرار است. در دل گفتم برای حفظ جان خودشان هم که شده، امیدوارم تجهیزات ضد شورش همراهشان باشد. همه بی صبرانه منتظر بودیم تا آنها به ما برسند و ما را با خبر کنند. بالاخره وقتی به محدوده ما رسیدند، مأمور پلیس گفت حدود 5 مایل جلوتر یک تانکر حمل مواد سمی واژگون شده و جاده کاملا مسدود است. سپس گفت یا می توانیم دور بزنیم و از مسیری دیگر به سمت مقصد مورد نظرمان حرکت کنیم، اگرچه در حقیقت مسیر دیگری در آن حوالی وجود نداشت، یا اینکه آنقدر منتظر بمانیم تا جاده پاک شود. احتمالاً عملیات پاکسازی جاده حدود 1 ساعت طول می کشید. مأمور پلیس این را گفت و رفت. رفت سراغ گروهی دیگر از رانندگان ناراضی. وقتی راننده وانت یک بار دیگر غرغر کرد که اگر رأس ساعت 6 به هتل نرسد، اتاقی که گرفته پر خواهد شد، دیگر کاسه صبرم لبریز شد. زیر لب گفتم هر وقت می‌خواهم جایی بروم تا قدری استراحت کنم و بادی به کله‌ام بخورد، همین جوری می‌شود. به رفقای جدیدم که مثل دوستان دوران کودکی فقط بر اساس مجاورت انتخاب شده بودند، گفتم دیگر طاقتم تاق شده و می‌خواهم مسیر دیگری را امتحان کنم. پس از آن که راننده وانت برای آخرین بار بابت نرسیدن رأس ساعت 6 ناله سر داد، راهی برایم باز کرد و من از راه چمن وسط بزرگ راه دور زدم و در مسیر مخالف حرکت کردم. بخش 2. پیش از آن که راهی سفر شوم، نقشه های مسیرهایی را که میبایست در آنها رانندگی میکردم از اینترنت گرفته بودم. آن وقت نگاهی به آن انداختم و به خودم گفتم احتیاجی به نقشه نیست. مسیر خیلی راحت و سرراست است. حال افسوس می‌خوردم که چرا آن موقع فریب عقل ناقص خود را خورده بودم و آرزو می‌کردم کاش مثل سفرهای پیشین اطلس جاده‌ها را همراه داشتم. از این ناراحت بودم که مقصد مورد نظرم در سمت شمال بود، اما داشتم در جهت جنوب حرکت می‌کردم. 5 مایل گذشت و اثری از خروجی دیده نشد. 10 مایل، 20 مایل و 25 مایل دیگر هم گذشت. با صدایی بلند که حاکی از شدت عصبانیتم بود گفتم گیرم که خروجی را هم پیدا کردم. من که نمی دانم باید از کدام طرف به سمت مقصدم حرکت کنم. بالاخره در مایل 28 یک خروجی دیده شد. همچنان که وارد خروجی بزرگراه می شدم به خودم گفتم اینجا دیگر کجاست؟ هیچ جا در دنیا نیست که در تقاطع بزرگراهش پمپ بنزین، غذاخوری یا دست کم دکه‌ای نداشته باشد. به سمت چپم نگاه کردم. خبری نبود. در طرف راست هم چیزی به چشم نمی خورد. گفتم خب به نظر می رسد فرقی نمی کند کدام طرفی بروم. به سمت راست پیچیدم. با این منطق که به این ترتیب به سمت غرب می روم. و اگر در تقاطع بعدی هم دوباره به سمت راست بپیچم دستکم راهی شمال خواهم شد. جاده دو طرفه بود. یکی از راه‌ها من رو از جایی که از آن آمده بودم دورتر می‌کرد و دیگری راه برگشت بود. کاملا مطمئن نبودم باید از کدام راه بروم. عبور و مرور در آن جاده کم بود و نشانه‌های تمدن از آن هم کمتر. پس از آن که یک خانه روستایی و به دنبال آن چند مزرعه خانوادگی را پشت سر گذاشتم، دیگر جز جنگل و علفزار چیزی به چشمم نخورد. یک ساعت بعد رسماً گم شده بودم. همه تقاطع‌هایی که ازشون گذر کرده بودم کوچک بودند و با یک نگاه به علائم و تابلوهای آنها میشد فهمید دچار دردسر شدم. وقتی در طی مسافت 40 مایل آدمیزادی به چشمتان نخورده باشد و نام جاده‌ای که در آن حرکت می‌کنید با کلمه قدیم مثل جاده 65 قدیم نامگذاری شده باشد، دنیا در نظرتان تیره و تار می‌شود. در تقاطع بعد که در واقع دست کمی از سایر تقاطع‌هایی که ازشان گذر کرده بودم نداشت، به راست پیچیدم. از روی درماندگی دست به این کار زدم. به این ترتیب دستکم فقط در جهت راست حرکت می کردم. هرچند هیچ نمی دانستم کجا هستم. از بخت بد این جاده هم با کلمه قدیم مزین شده بود. حدود 8 بعد از ظهر بود و خورشید در افق پایین می رفت. همچنان که روز به پایان می رسید درماندگی من هم بیشتر می شد. با عصبانیت گفتم میبایست در بزرگراه صبر میکردم. من که در آنجا طاقت یک ساعت معطلی رو نداشتم. حالا 2 ساعت از وقتم هدر شده و هنوز هم نمیدانم کدام جهنمی هستم. با مشت به سقف خود رو کوبیدم. انگار که مقصر است یا این کار دردی از من دوا میکرد. 10، 15 و 20 مایل دیگر هم گذشت و باز هم خبری نبود. حالا بنزین باکم از نصف کمتر شده بود. همین قدر می دانستم که برگشتن تصمیم عاقلانه ای نیست. به فرض اینکه راه را پیدا می کردم، بایم آن مقدار بنزین که برایم باقی مانده بود نمی توانستم به نقطه شروع برگردم. آخر در تمام طول مسیری که آمده بودم، چشمم به یک پمپ بنزین هم نخورده بود. تنها راه چاره این بود که همین طور پیش بروم، و امیدوار باشم که بالاخره جایی را پیدا کنم که بتوانم بنزین بزنم و چیزی بخورم. میزان ناراحتی من با جهت حرکت عقربه بنزین رابطه معکوس داشت. قصد من از این سفر این بود که از ناراحتی به دور باشم. در محل زندگی خود به اندازه کافی ناراحتی داشتم. ناراحتی از کار، هزینه ها و به طور کلی زندگی. دیگر اینجا حوصله دردسر و ناراحتی را نداشتم. سفر کرده بودم تا آسایش داشته باشم و به اصطلاح خودم را شارژ کنم. در دل گفتم خودم را شارژ کنم واقعا که مسخره است. خودت را خسته و هلاک کن، بعد دوباره شارژ کن. فایده این کارها چیه؟ حالا خورشید کاملا در پشت درخت‌ها پایین رفته بود و تاریکی به آرامی روی کوه و دشت پرده می‌انداخت. آخرین ردپای روشنایی روز به رنگ صورتی و نارنجی در ابرها محو می‌شد. هرچند جاده وضعیت بغرنجی که برایم پیش آمده بود چنان فکر و ذهنم را مشغول کرده بود که توجه چندانی به آسمان نداشتم. هنوز هیچ خبری از آدمیزاد نبود. دوباره نگاهی به عقربه بنزین انداختم و با صدای بلند گفتم کمتر از 1/4 شده و همینطور دارد کم می شود. آخرین بار که در خود رو خوابیده بودم هنگامی بود که از کالج برمی گشتم. این مربوط به سالها پیش بود و هیچ انتظار نداشتم آن ماجرا دوباره تکرار شود. اما متاسفانه کم کم داشت این اتفاق رخ می داد. فکر کردم باید کمی بخوابم تا وقتی بنزین تمام کردم نیروی کافی برای پیاده روی و آوردن کمک داشته باشم. بخش 3. عقربه بنزین تازه داشت زیر خط قرمزی که با حرف ای مشخص شده بود می رفت که نوری به چشمم خورد. چند مایل عقبتر از فرط استیصال در یک تقاطع به سمت چپ پیچیده بودم. اگرچه نمی دانستم این راه فرصت بهتری در اختیارم می گذارد یا نه، دل به دریا زدم. توجیه من در آن زمان این بود که دستکم این جاده با کلمه قدیم نامگذاری نشده بود. با صدای بلند گفتم هرچه باد آباد. وقتی به نور نزدیکتر شدم دیدم چراغ یک خیابان است. در محلی دور افتاده که گویا وسط ناکجا آباد بود، تک چراغی با نور سفید می درخشید. همچنان که به سمت نور می رفتم در دلم دعا می کردم کاش چیزی آنجا باشد و البته چیزی بود. وقتی به چراغ رسیدم از جاده خاکی کشیدم کنار و وارد یک توقفگاه شنی شدم. در کمال ناباوری جلوی من ساختمان مستطیل شکل سفید و کوچکی به چشم می‌خورد که در بالای آن نام کافه چرا با تابلوی نئون آبی رنگی می‌درخشید. مسئله دیگری که باعث حیرت من شد این بود که 3 خودروی دیگر در توقفگاه بود. چون دست کم ظرف 1 ساعت گذشته خودروی را در مسیر ندیده بودم، در دل گفتم آنها از هر جا آمده باشند شک ندارم از آن مسیر نبوده که من آمدم. چه بهتر، امیدوارم به من بگویند چجوری میتوانم از این ناکجا آباد خلاص شوم. از پشت فرمان پایین آمدم و چند بار دستانم را در بالای سرم کش و قوس دادم تا خشکی و کوفتگی بدنم رفع شود. سپس به طرف ورودی کافه به راه افتادم. هلال بزرگی از ماه و هزاران ستاره در آسمان سیاه شب خودنمایی می کرد. به محض اینکه در کافه را باز کردم، زنگوله های کوچکی که در پشت آن آویزان شده بود، ورودم را اعلام کرد. بوی خوش غذاهای اشتها آور همچون موجی به سویم سرازیر شد. تعجب کردم که چرا تا آن لحظه متوجه نشده بودم چقدر گرسنه‌ام. دقیقا نمی دانستم این بوی خوش برخواسته از چه غذایی است. اما در هر حال تصمیم گرفتم 3 پرس از آن را سفارش دهم.